بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا. نعم قاعدش كنين بحل. خب بحث ما کتاب جهانبینی توحیدی بود. تقریبا جلسه قبل نکته‌ای که گفتیم رسیدیم تا بحث بله جهانبینی واقع‌گرا. اون سوالی هم که دوستان پرسیدن دو من فقط مختصر اشاره کنم. شنیدی چند تعبیر به کار برده که دوستان گفتید اون وابستگی با نیازمندی چه فرق داره؟ تقریبا یکم حالت مثلا علت و معلول میمونه، میگه اگه وابستگی در کار باشد این نیازمندی رو دلالت میکنه، وگرنه منم تفاوت خیلی جدی بین این تا احساس نکردم. اینا بخوایم به ادبیات فلسفی بگیم، وابستگی مفهوم عین الربط بودنه، نیازمندی مفهوم فقیر محض بودنه. این از این سوال. اما توی مراتب توحید بخوام واردشم تا اونجا که سوال نداره بفرمایید.
حالا جهانبینی واقع‌گرا با جهانبینی واقع‌بین چه تفاوتی؟
واقع‌گرا و واقع‌بین فارسیه، توی فضای غربی نداریم. من تا اصطلاح رو جایی به کار من نشد منظور جایی دیده باشید این باشه. توی جهانبینی من کلمه نشیدم، توی جای دیگه این بحث شدیدم که توی بحثای ارزشی شدیدم، یعنی که ما یه جریان های آرمانگرا داریم، یه جریان های واقعگرا. بعد مثلا مقام مادر احباری هم توی بحث خانواده رو نشاره کرد، گفت نگاه اسلام نگاه آرمانگرای واقع بینان است. من اینا رو در مقابل هم میذارم، یعنی که شما یه مدلی داری آرمانگرا، یه مدل داری واقعگرا، یه مدل دارید آرمانگرای واقع بینانه. آرمانگرا هدف و جهتگیریش رو آرمان ها گذاشته، واقع گرا توی این معنا جهتگیریش رو واقعیت گذاشته، برای همین اینا میشه جریان محافظه کار، یا به قول متحری میگه نون به روز خور. معاویه آدم واقع گراه، حزب باد. الان واقعیت این طرفیه، ما میریم این طرفی، فردا اون طرفی شد ما میریم اون طرفی. اما آرمانگرای واقع بینانه، آرمانگرای محض که غیر واقع بینانه است، من به عنوان شاخص میگم که واضح باشه، این میشه طیف معاویه. معاویه واقع گرا میشه، اینجا میشه طیف خوارج. یعنی آرمانی داره، به خاطر آرمانش هر کاری میکنه ولی که نابود بشه، هیچی باقی نمونه، واقعیت رو در نظر نمیگیره. آرمانگرای واقع بینانه میشه خود حضرت علی علیه السلام. حضرت علی علیه السلام آرمانگرا بودش، شک نداره که دنبال عدالت بود، دنبال توحید بود اینها، اما آرمانهاشو با ملاحظه واقعیت رو تعقیب میکرد. یعنی اگه حضرت علی علیه السلام، الان سوال میکنم، آیا اینکه جانشین پیامبر حضرت علی علیه السلام نباشد موافق عدالت یا مخالف عدالت؟ مخالف عدالت، یعنی خلاف آرمان اسلامه. خب چرا علی علیه السلام سکوت کرد؟ واقعیت های اجتماعی یه جوری بود که حضرت دید اگه اصل اسلام بخواد نگه داره باید از این آرمانش فعلا کوتا بیاد تا بتونه با خود آرمان بالاتر برسه. این آرمانهاش رو با ملاحظات واقع بینانه تعقیب میکرد. حالا
منظور استاد از واقع بینانه
کجا گفتیم؟ صفحه چند؟
جامعه واقع بینانه، خود مفهوم واقع بینانه
نه، این اونجا که واقع گرافته گفتم، این تعبیر واقع بین در مقابل واقع گرا رو تو فضای نظام ارزشی مطرحه. تو جهان بینی بحث شناخته است، نه بحث واقعیت. تو اونجا واقع گرا، حقیقت گرا، اینا همش یک معنا به کار. خب
سوالی دیگه چی؟
جوابی هم نیست. ساعتم بزنیم ببینیم ساعت چنده. خب بریم سراغ مراتب و درجات توحید. تو مراتب و درجات توحید ایشون یه اشاره به توحید ذاتی میکنه، یعنی حقیقت خدا دو بردار نیست، نه فقط دو تا نیست. بعد میره سراغ توحید صفاتی. توحید صفاتی هم اصل مسئلهش این است دیگه که ما از طرفی صفات متعدد رو به خدا نسبت میدیم، از طرفی توی قالب موجودات وقتی ما صفات متعدد به موجود نسبت دیدیم، این صفات غیر از هم دیگه است. وقتی میگه من علم دارم، قدرتم دارم، علم من غیر از قدرت منه. بعدش آیا وقتی به خدا صفات متعدد نسبت میدیم، این صفاتش علم خدا غیر از قدرتشه؟ اگه صفاتش غیر از همدیگه باشه منجر به میشه که خدا چه تکثری پیدا بشه. رو این جهت میگن که صفات خدا عین همدیگه است و عین ذاتشه. بله. بفهم. بلند. همون بحث قبل داریم پرسید. نه بفهمید.
آخرش میگم فرمایید که تنها جهانبینی که درش تعهد و مسئولیت افراد در برابر یکدیگر معنا پیدا میکند جهانبینی توحیدیه. یعنی معنا پیدا کردنش در گروه این هستش که جهانبینی توحیدی باشه.
بله.
چرا در سایر جهانبینی ها این معنا به مفهوم پیدا نمیشه؟ حتی معناش پیدا نمیشه.
معنا به معنی معنای موجه، نه معنا به معنی صرف معنای ذهنی. نکتهش هم این است که شما حال توضیحی که در حدی که من میفهمم، ببین من غیر از شما هستم. اگه کاملا من و شما دو تا موجود مجزا از همیم، من چه تعهدی دارم در قبال شما؟ آیا متحرید داره ناظر به مثلا جریان مارکسیستی که اونا خیلی روی دیگری اصرار دارن، روی این جریان داره صحبت، ناظر به اونا داره صحبت میکنه، میگه اینکه نگاه توحیدی نداره، خدا را قبول نداره، چرا من در مقابل شما متعهد باشم؟ من اصلا میخوام شما رو بکشم، چه مسئولیتی دارم در قبال شما؟ نگاه توحیدی همه ما رو به خدا وصل میکنه، چه خدا هست همون که منو آفریده شما رو آفریده، برای ما با وجود خدا با قبول خدا ارتباط واقعی بین من و شما برقرار میشه، برای من در مقابل شما مسئولم. چرا؟ چون این پرتوی از مسئولیت من در قبال خداست. ایشون میگه در واقع هر مسئولیتی که بخواد از خود من بره بیرون نیازمند این است که من یه اتصالی داشته باشم با اون، که این اتصال کسی که خدا رو منکره نمیتونه توجیهش کنه، نمیتونه قبولش کنه.
مثلا بعضی از
مزیت‌هایی
که بعضی برای این تعهداتشون میارن،
مثلا چی؟
مثلا اینکه حالمون خوب میشه،
چیه؟
با متعهد بودن و با احسان کردن و با احسان کردن حس خوبی پیدا
میکنیم. خب این حس تعهدآور نیست. چرا؟ چون شما یه رو حس پیدا نمیکنید، پشتوانه نمیتونه بشه برای انجام کار. یه رو حس تدینه که حالشو بگیریم، یه امر گذرایی، فعلا احساسات من اینجوری، فردا احساسات من اونجوری میشه. یه نکته رو داشته باشید، حالا تو بحث منطقی هست، تو بحث اجتماعی هم این نکته مهمیه. ببینید وقتی ما میگیم که این حرف منطقا درست نیست، معناش این نیستش که حتما غلط است، معناش این است که اینجوری نیست که اگه منطقا این قالب رو در پیش بگیرید حتما به نتیجه درست برسید. ببینید وقتی شما میگید مثلا اگه گفتی که برخی الف به است، برخی به جیم است، بعد نتیجه بگیریم برخی الف جیم است، این درسته غلطه؟
درسته غلطه؟
درسته
درسته؟ غلطه
غلطه
چرا غلطه؟ یکیش باید کلی باشه، دوتا دو تا مقدمه جزئی منتج نیست. اما چرا منتج نیست؟ مثلا شما بگی که برخی سفید ها مثلا کاغذن، برخی کاغذها مثلا نمیدونم توصیل های کاغذ ها بگید مثلا نور را منعکس میکنن، برخی سفید ها نور را منعکس میکنن، بهش غلط بود. وقتی میگیم غلطه نمیخوایم بگیم که این نتیجه نمیدهد هیچ وقت، میخوایم بگیم این نتیجهش منطقا معتبر نیست، یعنی این قالب گاهی درست در میاد گاهی غلط در میاد. مثلا من میگم برخی انسان ها حیوانن، برخی حیوان ها گاوند، پس برخی انسان ها گاوند، کلاشش درسته. آقای معنی ماهو بیش بگیر غلطه، ولی معنی اخلاقش بگیر کاملا درست. چرا میگیم این حالت منتج نیست، غلطه؟ نه اینکه غلطه به معنی که هر چی بزنی حتما غلط در میاد، به این معنی است که این صورت رو ممکنه یه جا به کار بری به جواب نرسه. تو خیلی بحثای دیگه همینه، میگه ما این جواب نمیده، جواب نمیده یعنی ممکنه، میگه تعهد آور نیست، یعنی تعهد آور نیست یعنی اونجایی که تعهد نیازه نمیدونی روی این حساب بکنی، شو یه جایی بعد از حق خود بگذری، بعد متعهد باشی به دیگران، اینجا حست نمیکشه، حست نمیکشه دیگه تعهد آور نیست. یعنی خیلی وقتا اینا که میگیم نیست، منظور اینه که همواره نیست، نه اینکه اصلا نیست. خب بله، ما تمرین نشستن میکنیم، میدونم که تمرین موفقی خواهد بود، ولی حالا چند لحظه اینا بشینم. مراتب و درجه توحید، خب گفتم یکی ایشون توحید ذاتی رو میگه، بعد میره سراغ توحید صفاتی که اشاره کردم، میره سراغ بگم یا نگم بگم حرف دیگه ها، دیروز گفتم امروز هم میگم. ببینید آقای مطهری یه مبنایی رو داره در پیش میگیره. البته اینجا هم باز نکرده مسئله رو. یکی از بحث خیلی سخت و پیچیده بحث صفات خداست، همین حدیثی که ایشون آورده اینجا. کمال الاخلاص له نفی الصفات عن. سلام. لشهادت کل موصوف انه غیر صفه و شهادت کل صفت انه غیر موصوف. بالاش گفتود الذی لیس له صفت حد و محدود. میگه تو این جملات هم برای خدا صفت اثبات شده هم برای خدا صفت نفی شده. پس چجوری این دو تا با هم جمع میشه؟ میگه که از خودش معلوم شد صفتی که خدا موصوف با آن است صفت است نامحدود به نامحدودیت ذات، و صفتی که خدا مرز است صفت محدوده. ببینید دو تا جمله داریم. یکی میگه که لیس لصفته حد محدود، بعد میگه کمال الاخلاص نفی الصفات عن. شکر حرفش اینه، میگه اینجا گفته صفت او حد ندارد. وقتی به صفت او حد ندارد یعنی صفت دارد اما صفتش حد ندارد. اینجا گفته اصلا صفت ندارد. این دو تا جمله چی میتونیم با هم جمع کنیم؟ شیطانی میگه که در واقع اینجا که میگه صفت ندارد میخواد صفت محدود رو بذاره کنار، اونجایی که میگه صفتش حد ندارد داره صفت نامحدود رو میگه. این یه توجیه رایجی هم هستش، منتها یه اشکالی برای این توجیه هست. اینکه اگه بخواد بگه صفت ندارد منظور صفت محدود باشه، کدوم از اینا بالاتر داره خدا رو توضیح میده؟ این جمله خدا رو بالاتر توضیح میده یا این جمله بالاتر خدا رو توضیح میده؟ این راحت‌تر توضیح میده، این راحت‌تر توضیح داره میده، این توضیح سطح پایین‌تریه، درسته؟ در حالی که این جمله چند جمله بعد از این اومده. اولا ثانیا خود ریخت جمله این است که این خیلی بالاتر حرف داره. اول خود نکاتی در روی خدا میگه، بعد کمال اخلاص این است که صفت نداره. تونستم منظور برسونم؟ یعنی آدم نگاه میکنه نه، این راه حلی که شیطانی خیلی از فلاسفه گفتن خیلی با ریخت عبارت جور نیست. دوباره نکته جلسه قبل شما گفتم دیگه، تحلیل با چه سهم کنه ها، همینجا بود گفتم. ببینید یه نکته رو داشته باشید، الان یک کلاس بس گفتم. بحثی که داریم میکنیم گاهی وقتا یه آیه رو میخونیم عین آیه رو داریم میگیم، یا یه حدیث میخونیم عین حدیث رو داریم میگیم، این که دیگه نظر معصومه، نظر سوزنچی نیست. اما خیلی جاها یه کسی مثل سوزنچی یا شهید بوطهری داره نظرش رو میگه، داره تحلیلی میکنه از آیات و روایت. حواستون باشه این تحلیل تحلیلای مال غیر معصومه. یعنی الان آقای مطهری تحلیل کرده، فردا خود آقای مطهری ممکنه یه تحلیل عمیق‌تری بگه. آ تو یک کلاس بود تو واسه امام حسینی گفتن، قبلا شاید به دوستان گفته باشم که سال قبل با من داشتید امام حسینی هم من نبودید، حسینی نبودید، امام حسینی عواملی که شیطانی تحلیل میکنه عاشورا رو سه عاملی تحلیل میکنه یا چهار عاملی؟ سه تاش، یکی بیعت با یزید بود، یکی دعوت کوفیان بود، یکی عمر نهیم کرد. چرا میگی چهار تا؟ چهار رو خب اول نمی کرد چه سومیش دیگه هم چی گفتم نگفتم من؟
نه ایشون میگه یه موقع ما رو جدا بکنم
نه
نه
اینجوری نه. شاید تحریف خودش غالبا سه عاملی تحلیل میکنه، یه گفتار داره تحت عنوان تحلیل واقعی عاشورا، هم امروز گفتم به نیستان. حالا این رفتید نگاه کنید صفحه 152 این کتابا،
تیترش هم اونایی که کتاب قبلی دارن عنوانش تحلیل باقی عاشورا فصل 4 این کتاب
میگه، صفحه 152 میگه من این جمله امام حسین رو بارها گفته بودم، تکرار کردم، خودم به عمقش پی نبرده بودم. اون جمله این است که خرج دوله طلب الاصلاح فی امت جدی ربی ارید و ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر و به سیرت جدی و ابی. بعد میگه، میگه که آیا این اسیر و به سیرت جدی و ابی یه مطلبی اضافه بر امر و نهی منکر یا نه؟ ممکنه یکی بگه این دوتا یکی، اما من تازه توجه کردم که دوتا مطلبه. بعد شرح میده که این اسیر و به سیرت جدی یعنی احیای سیره غیر از خود امر و نهی منکره. یعنی در واقع بعد از این سخنرانیش اگر شهید نمیخواست اون بحث رو دوباره مطرح کنه، چهار عاملی تحلیل میکرد. قبلا سه عاملی تحلیل میکرد، گفت بیعت و دعوت کوفیان و امر و معروف، حالا میگه امر و نهی منکر و احیای سیره. این رشد فکری خود شریف داره. چه رشد فکری کرد؟ چون این تحلیل شریف داری بود. پیش حدیثی نداریم که بگم با سه عاملی بود یا چهار عاملی. حدیث مستقلا هم معروف داری، به اول کوپیان مستقلا داری، اما جمع کردن تحلیل شریف داریه. حواستون باشه این تحلیل ها ممکن است قوی تر از این تحلیل در کار باشه. عرض شد؟ خب حالا عرضم این است که یه بار داریم خود حدیث رو میگیم، این حدیثی که حد نداره، یکم میگیم نفس شد. یه بار تحلیل میکنی خود دو تا چیز رو هم داره جمع میشه. یه تحلیل تحلیل شهید داریه. من الان دارم این تحلیل رو باش بحث میکنم و میگم خب الان تحلیل هم که من کردم تحلیل میشه سوزنجی. فردا ممکنه که بیاد نشون تحلیل منم تحلیل دقیقی نه تحلیل دقیقی تحلیلی هست. یه حتی اصلا اشکالی که من گرفتم وارد نیست. اونم البته حد فهم خودم دارم. میگم ببینید ظاهر متن این است که وقتی اینو بعد از این آورده با چند تا جمله فاصله و بعد تعبیر کمال الاخلاص آورده، ظاهرش اینه که اینجا چیزی بیشتر از این میخواد بگه. در حالی که اگر می‌خواست بگه کمال الاخلاص اونجا که نفی کرده استفاده محدود نفی کنه، درک نفی استفاده محدود خیلی ساده تره تا درک صفات نامحدود. این یه چی میتونه باشه؟ یه نکته‌ای که به نظر میاد باشه این است که سر بحث صفات خدا از اون بحث خیلی سخته که بحث عینیت تکلیف توحید صفاتی هم ناظر به همونه. خدا با این حرف که میزنم معنای توحید صفاتی هم عوض میشه. اونم این است که ما خلاصه میتونیم خدا رو توصیف کنیم یا نه؟
چه
نه؟ از
این
طرف
میگیم خب میتونیم خود خدا هم توصیف کنه. رحمان، رحیم، علیم، قدیر،
این هم توصیف میشه. ها؟ صفات ثبوتی رو داریم میتونیم دوزید کنیم. از این طرف هم میرسیم به اینجور رو آیه. این چی میخواد بگیم؟ بله شاد داریم همین رو خواهدم. روایت دیگه این است که الله اکبر که تو نماز بخونیم طرف امام پرسه که اکبر من ایش اکبر من بازا تو طرف دیگه اکبر من کل شای حضرت میگه فقط حدت فهم محدودش کردی. میگه من گفتم خدا از همه چی بزرگتره، محدودش کردم. حتی دیگه بگو اکبر من ایوسف، بزرگتر از آن است که بحث شود، که بزرگتر از همه چی یعنی یه چیزی داریم یه چیزی از اون بزرگتر داریم، اما از هر بحثی بزرگتره. خب اگه خدا اونجا گفت الله اکبر من ایوسف، اینجا میگه که نفی و استفاده هم. این مطالب رو چگونه جمعش کنیم با این همه صفات دیگه نمیبینیم کار کنیم. یکی کسی که خدا صفت نداره داره خلاف قرآن حرف میزنه، چون قرآن کلی گفته نمیدونم همه صفات مختلف گفته یا اینجا گفته لیسل. یه راه حل این است که آقای مطهری گفت بگیم آقا اینجا که داره صفت میگه منظور نامحدوده، اینجا که داره نفی میکنه منظور محدوده. یه راه حل دیگه این است که نه، اصلا مسئله این است که در بیان صفت برای خدا ما داریم یه استفاده زبانی میکنیم که این استفاده زبانی فرق میکنه. با مثال توضیح بدم، ما تو زبانمون دو تا کار میکنیم. یه کار خیلی رایج اصل زبان برای این بود کارکرد توصیفی زبانه. یه کار دیگه که کار درجه دو زبانه، یه کار دومی زبانه و ما غالبا بهش توجه نمی‌کنیم، اما خیلی از این کار استفاده می‌کنیم. کارکرد اشاره‌ای زبانه. کارکرد اشاره نمی‌خوام تو اسم اشاره اینا به کار برم، توی مفاهیم معانی می‌خوام به کار برم. ببینید شما یه معنا رو می‌شناسید، این معنا رو که می‌شناسید بیانش می‌کنید. مثلا میگه رنگ آبی، منظور رنگ آبی چیه؟ اینه. معنایی که گفتید همین اینه، درسته؟ میگید رنگ سفید، رنگ میگید زوج فرد، منظور شما از زوج چیه؟ هر دو تا یه میشه زوج، هم تکیه میشه فرد. میگید رنگ سفید. حالا اش حالا یا برمیگردیم مثلا این استاد بود سال خوب گفتش که شما برگشتی به بچت گفتی که هر چیزی یا زوج یا فرد، میگیم اینجا جمله دیگه هر چیزی یا زوج یا فرد. این بچه شما بدشانسی، شما بچه یک فیلسوف در اومده توی هر چیزی برگردیم شما میگه بابا این آبی که گفتی یه چیزی دیگه، این آبیه رنگ آبی زوج یا فرده؟ اینجا راجعه یک داری تو کلن یا این سوال چیه سوال کرده؟ اگه نخواهی بداری تو کلن شکار بکن پاسو چیه؟ رنگ آبی زوج یا فرده؟ احسن در شما رنگ آبی کیفیت درباره رنگ هاست، زوج و فرد کمیت درباره کمیت عدد هاست. اینا دو تا عرض مستقلن و کمیت رو نمیتونی در مورد کیفیت به کار ببری. خب بچه شما که این حرفا نمیفهمه کمیت و کیفیت، یه جوری بگه بچه بفهمه. آقا شما شروع می‌کنی به هر روشی که ممکنه میگی بچه شما نمیفهمه، میگه آقا تو اول من گفتی رنگ آبی، منم دیدم اینا این چیه دیگه، رنگ آبیه. حالا از شما بپرسم رنگ آبی زوج یا فرده؟ آقا گیر کردی باید یه کلان جایی بدی بگنه بودن درست کنی جواب بکنه، نه بچه دیگه بگیر یا نه. حالا مجبوری یکی بگی کدومشو
بگی؟
رنگ آبی زوج یا فرده؟ بگی یکشو بگیر کردی، یه اشتباهی کردین بگی بگی هر عددی گفتی هر چیزی اشتباه کردی دیگه، آدم اشتباه میکنه تو عمرش. حالا اشتباه رو نمیگیری درست کنی، بچه را گیر داده بخواد چیز کنی. حالا سوالم رو حالا خیلی دیدیم فضای روانشناسی بحث کنه تو سوال نمیگیری. اگه شما بخوای بگی رنگ آبی زوج یا فرده چی میگی؟
فرد.
چون خلاصه این رنگ یه دون رنگه دیگه، آدم میخواد بگه راحت چی یه رنگه. ببین اینجا تو این تعبیرتون شما از کلمه فرد یه معنای توصیفی داشت، بعد تازه یعنی یکی در مقابل دوتا، اما یه معنای اشاره‌ای به کار بردی دیگه. اگه من بخوام یکی از این دوتا کلمه رو برای این رنگ به کار ببرم، چی رو کار ببرم؟ فرد رو به کار ببرم، چون خلاصه یه دونه چیده، یه دونه خیلی معنی آب می‌داره، با خدا رو می‌گیم یه دونه، یه دونه‌ش که یکی در مقابل دو نیست دیگه. این یکی اینقدر معنی آب می‌داره که ما خیلی جدی هم استفاده می‌کنیم ازش. یه مثال دیگه بزنم، مثال دقیق‌تری که میخوام کاربرد اشاره‌ای برسم که تو صفات قرآن. ببینید شما گاهی وقتا میگی یه چیزی مثلا یه فروید نیست.
درسته؟
میتونید اینو اینجوری تعبیر کنید. عدم فروید در اینجا هست. عدم فروید. اینو بگم یعنی عدم. مگه نقیض وجود نیست؟ عدم نقیض وجود دیگه. بعد میگه عدم فروید هست. یعنی عدم موجود است. چرا خود باید هست؟ عدمش هست. من عادی دارم میگم، شما به یه آدم عادی بگم ما پراید نداریم، بیچاره شده یعنی که پراید نداریم، یه عدم پراید فقط داریم. چون عرفی میگن دیگه عدم پراید، من عدم پراید دارم، عدم پراید، عدم پراید خونه من کلی عدم پراید هست. افراد اینو خیلی دیده. بس حالا شما گیر فلسفی بده، عدم پراید هست یا عدم که نمیتونه هست باشه، اما میتونیم اینو به کار بریم. چیکار داریم میکنیم؟ داریم کاربرد اشاره ای میکنیم، میخوایم اشاره کنیم به واقعیتی به اسم نداشتن فراید. واقعیت رو برای اشاره به واقعیت از کلمه وجود استفاده کنیم یا عدم؟ واقعیت از کلمه وجود بهتر استفاده کنیم. برای بگیم عدم فراید هست، میخوایم بگیم واقعا فراید ندارم. هم معلومه؟ این کاربرد اشاره اینقدر توانایی گسترده داره که رو نقیض خودش هم میتونه استفاده بشه. اما اگه کاربرد اشاره ای رو شما معنی توصیفی بگیری تناقض میشه. عدم که موجود نیست. اگه عدم رو به معنی عدمش بگیرید، وجودن به معنی وجود در مقابل عدم بگیرید، نمیتونه بگه عدمش هست. مثال دیگه اش وجود رو تقسیم میکنم وجود ذهنی و خارجی. دیدید یا نه؟ نشدید تو فلسفه. بعد میگن وجود ذهنی و خارجی. حالا وجود ذهنی واقعا در خارج موجوده یا نه؟ میگن وجود ذهنی هم وجود خارجی داره. ما این وجود خارجی داره، پس چرا گفتی وجود ذهنی در مقابل وجود خارجی؟
این شنگ متعهد تو کتاب عربیه گفت که هر چیزی که تو ذهن هست لازم نیست تو بیرون
توی این تو ذهن من واقعا هست یا نه؟
هست ولی
حالا صبر کن. ذهن من بیرون از شما هست یا نه؟ ذهن من بیرون از شما هست یا نه؟ برای شما میتونید بگید وجود خارجی داره. اما این وجود خارجی نکته اینه، وجود خارجی داری استفاده اشاره‌ای می‌کنی. اینجا وجود خارجی مقابل ذهنیه نیست. وجود خارجی برای عام کلمه است، هر چیزی. من خواستم منظورم از این بحث این بود که کاربرد اشاره‌ای رو توضیح بدم. معنیش کاربرد اشاره‌ای، کاربرد اشاره غیر از این است که صفت رو آنگونه که صفت هست در خدا به کار بریم. یه تحلیل این است که در باب صفات خدا ما اگه بخوایم با دقت فلسفی توصیفی به کار ببریم، همه استفاد از خدا سرد میشه. اما اگه این دقت نکنیم به نحو اشاره‌ای، هر صفتی میتونی صفت کمالی بدی و خدا نسبت بدی. اما حواس باشه صفت اشاره‌ای غیر از اینکه معناش اونگونه که میفهمیم همه رو خدا نسبت بدی. وقتی گفتیم وجود و عدم، نه اینکه حالا اون وجود در مقابل عدم رو نسبت بدیم، فرد و زوج، نه اینکه حالا گفتیم این آبی فرده. میخوایم بگیم اگه تو مفاهیم ما بهترین مفهوم میخوایم در خدای حرف بزنیم، علمو بگیم بهتره که بگیم جهل. این علم بیشتر نشون مراد متناسب با خدا، قدرت بیشتر متناسب با خدا داره. اما اگه علم در مقابل جهل رو میاری، این دوتا خدا هم خالق علم هم خالق جهل. خالقیت به معنی که خلاصه هیچی از دایره خدا خارج نمیشه، همین علم هم مخلوق خداست. به این معنا به نظر میاد اگه اینجور باشه اون مسئله توحید صفات خیلی راحت حل میشه، چون اگه شما معانی متعدد دارید واقعا یعنی چی در حالی که معانی متعددن یکی باشن؟ اگه علم واقعا غیر از قدرته، خب چه معنی داره که علم همون قدرت باشد؟ توحید صفات اینه دیگه، علم همون قدرته. اما اگه آدم بفهمه که این کاربرد اشاره‌ای بود، میگم آقا من که گفتم علم، نمیخواستم همین علم رو با غیر و بند اینجاش بگم. به نظر میرسه اونه که میخوان بگن نامحدود، شاید میخوان اینو بگن، حتی اینجوری نگفتن ها، اونو قالا خود صفت رو تو فضای خودش بگن، اما یه معنی دیگری از اون صفت داره میشه که ما در واقع صفات رو با کاربرد اشاره میگیم. چون کاربرد اشاره میگیم مشکل نداره که هم اینو اشاره کنیم هم اونو اشاره کنیم هم اونو اشاره کنیم، و نمیخوایم به سه تا چیز اشاره کنیم. اما تو صفت واقعا بریم به سه تا، مثلا خود من وقتی که من علم دارم، علم من غیر از قدرت همه، معناشو دارم میگم، معنایی که من از علم تو خودم میفهمم غیر از معنای قدرت تو خودمه، ولی که نفس من یک پارچه از همه با هم متحده، اما با اینکه متحده باز علم من غیر از قدرت منه. نمیتونیم که خدا همش با هم متحده، واقعا معناش تو خدا میتونیم بگیم دو تا حیث این دعوای سنگینی که دارن. شاید یه راه حل توحید صفات این باشه. اینم بس
کسی فهمید به ما بگیم.
اما تولید افعالی، تولید افعالی دیگه خیلی واضحه دیگه، هر کاری در عالم رخ میده فعل خداست. تولید در عبادت هم این است که ما جهت‌گیری رو فقط سمت خدا قرار بدیم. اینش ساده است، توضیح نمیخواد. اون نظریه مارکسیست، اینم یه توضیح مختصر من که متن خوندم رو واردم، این توضیح مختصر میخواد. ایشون یه نظریه ماتریالیستی این است که توی بحث تولید در عبادت که آقا ما جهت‌گیریمون فقط و فقط امور مادی باشه، وضعیت عدالت باشه، دعوا نکردن باشه، این عناصر باشه، این ایشون اسمش میذارن نظری ماتریالیستی. حتی اینکه من خودم شخصا با کلمه نظری ماتریالیستی برای این خیلی موافق نیستم، ولی حالا نظر من برای خودم فقط مهمه. نقطه مقابل اونی که راه درون رو محور قرار میده، یا از درون باید همه چی اصلاح بشه، اسمش میشه نظری ایدئالیستی، که من با اینم موافق نیستم ولی باز برای خودم محترم نظرم. و اومده گفته آقا نگاه اسلام این است که نه فقط از درون مسئله، نه فقط از بیرون، بلکه هر دو با هم دیگه است. اینم گوشه رئالیستی که با اینم موافق نیستم. بله
حالا دیگه رئالیستی
چیه؟ چیه؟ بله تو اون فضا بوده اون تا
حالا چه سوال؟ من این حالا این کلیه کجا مطالعه کنم از کلمه ها یاد بگیرم زنی بمونه؟ با هر دفعه این کتاب ها شاید متعلیه یه روانشناسی سیز نرمه مطالعه کنیم، چون امپریالی لیبرال چون رعاز و دعای یه ایسم و اینا هم میتسونن ترش خلاص رو کنم. با هر سلامه تو هم کتاب ها که ایچه هرز کندیم همین شغل مارکسیست، رعالیست، ایدئالیست، ماتریالیست، هومانیست،
اینها رو با مطالعه بیشتر به دست میاری. ببین حالا فرمولش یاد بگیر، بعد تو کتاب لغت نیا کن راحت پیدا میشه. اسم یعنی گرایی، اسم یعنی گرایی. حالا اومانیست، اومن هیومنه، تلاش بید اومانیست میشه چی؟ انسان گرایی، اصالت گرایی میگن، اصالت هم میگن اصالت انسان. مارکسیسم مارکس گرایی، یعنی یک کسی بوده اسم مارکس، کسی که به او گرایش داره، اصالت او میده میشه مارکسیسم. سوسیالیست، سوسیال یعنی چی؟ یعنی جامعه. سوسیالیست میشه چی؟ جامعه گرایی. به این روش بسیار ساده همین مسئله حل میکنیم. رئال یعنی واقعیت، واقع گرایی. ایدئال یعنی آرمان، البته توی یه معنا. ایدئال یه معنی دیگه شو ایده، ذهن. اسلام ایس بیس نیستش، اسلامی اسم. خود غربی بگن محمدی اسم. ولی آقای مطهری توی کتاب فکر کنم جامع تاریخ تذکر میده، میگه که دقت کنید تو خود نامهای دینها شما میگید مسیحیت، میگید بوداییت، بودایی،
میگید دیگه چی زرتشتی این دینا رو نگاه کنید همشون نسبت به اون شخصه، یعنی از این جهت شبیه مارکسیسمه. تو اسلام هیچ مسلمونی الان شما میگید تازه برای شد این چیز هم به ما میگن، هیچ مسلمونی نمیگه ما محمدی هستیم، اللهم صل علی
محمد،
همه میگن ما مسلمونیم. مسلمان غیر از نسبت به شخصه، این مسلمان کسی که تسلیم حقیقته، ولی اونا شخص براشون مهمه. ما برامون حتی اگه پیامبر خیلی شخص مهمیه، ما به انتساب با پیامبر شناخته نمیشیم، به انتساب با حقیقت و تسلیم حقیقت شناخته میشیم. چی؟ یهودیت هم به یهود چیز میگن دیگه، یهودا میگن، یهود یهوداست که اون جریانو چیز کرد، تثبیت کرد. یهوه نیست که بگیم خداگرایی، اگه بگیم یهویت بود میگفت خداگرایی، اما چه یهودیتش یهودا. بله اینم از چیز. یه نکته ای رو شاید تر اینجا داد یه نکته گفته، به نظرم من داشتم میخوندم از اون بحثای خیلی سنگین و مهمه، هیچ جای دیگر من ندیدم شاید تری بحث کنه. بگم آره بگم گیر ما کردید، گیر افتید ما میبحثید. حالا میگم حداقل بشنوید گوشتون خورده باشه، چون من خودم مدت هاست من این رو خیلی سال قبل خونده بودم، چون تدریسم نکردم یادم رفت، دوباره دیشب بخاطر این پریشب بخاطر که اومدم برای شما بخونم دوباره خوندم. عجب نکته ای، من کلی دارم بحث میکنم شاید در اینجا گفته، چون هیچ جای دیگه هم نگفت، یعنی یادم نیست علاقه جدی هم نگفته. من یه مداری ذهنم شده نرم افزار متحر هست، جستجو میزنی پیدا میکنه، ذهنم یه اینجوریه هر چی زدن دیگه جدی نیامد. اونم مسئله تسخیر، اینو علامه طباطبایی یه مطلبی گفته تو المیزان، حرف علامه تو با اون موضوعی که توضیح داده به نظر من اشکالی داشت. آقای مطهری یه نکته گفته خیلی قشنگ، اون حرفه مستقل این اشکالی که ذهن من بود حل میشد، بعد یه مبنای تئوری که مهم میشد. اونم این است که شهید مطهری کوشش پنجاه و سه این مطلب شروع میشه که دارم میگم، آها ایشون اون نکتهش این است که میگه کلمه تسخیر، ببینید توی بحث توحید در عبودیت اونجا که شروع میکنه نظیر مارکسیستی ایران اینا یکی که رد میکنه، بعد که میخواد نظر اسلام رو بگه میاد از این کلمه استفاده میکنه، کلمه خیلی کلمه مهمیه، میگه قرآن کلمه تسخیر متقابل آورد، سخر چی سخر ریتخ زبه از اون بعدا سخری یا همدیگر رو تسخیر کنید. الله مرم این نظر تسخیر رو جوری شرح داده که اشکالی برایش وارد میشه، به نظر من شهیدنی نادر اون بحث علامه و اشکالی که وارد میشه است. صفحه 56 میگه در مفهوم کلمه تسخیر معنای اکراه و اجبار نیامده است. اون من حرف علامه رو اول بگم بعد این توضیح شهیدنی رو بگم بعد ببینید چه نکته عالی است. حرف علامه طباطبایی یه نظری داره به اسم نظریه استخدام، توی المیزان چند جا دیگه بحث کرده. اون نظرش این است که خداوند انسان‌ها رو یه جوری آفریده که همدیگر رو به استخدام می‌گیرن، همدیگر رو به کار می‌گیرن، بعد این بحثی داره مشکلات ایجاد میشه، قانون به خاطر همین گذاشته میشه، ولی همه ما نمیتونیم تنهایی زندگی کنیم، باید دائما دیگری رو استخدام کنم. من می‌خوام شما رو استخدام کنم برای اهداف خودم، شما هم می‌خواید منو استخدام کنید برای اهداف خودت، بعد اینجا ممکن است درگیری پیش بیاد، قوانین میاد، ماها با هم دیگه ذیل قوانین، اما هممون دغدغه تسخیر رو داریم. این یه بحثیه که خیلی به بحث‌های داروین اینها نزدیک میشه، این مقدار از بس اگه فرنگی بگیریم. آره مثلا این معلومه دیگه، این مقدار استخدام که گفتم که علامه با همین کلمه تسخیر ذیل این آیه سخره بعضیكم لبعض ذیل این آیه این تعبیر رو به کار می‌بره. بعد آیه مطهری اینجا نکته خیلی قشنگی که میگه، میگه توجه کنید که تسخیر غیر از اکراه و اجباره. وقتی که اون نظر استخدام علامه را آدم میخونه بلافاصله این بزنش میکنم شبیه داروینی، نگاه داروینی همه موجودات میخوان باقی بمونن، دیگری رو میخوان به خدمت خودش بگیره که باقی بمونه. وقتی میخوان به خدمت بگیره چجوری به خدمت بگیره؟ به زور، به اجبار، هر چی بتونه سعی میکنه بر اون مسلط بشه، با مسلط شدن او رو در خدمت خودش بگیره. برای این بهترین مثالش نظام بردگی،
شما اونو به خدمت خودت میگیری که کارت انجام بده. اما آیه مطهر اینجا تذکر میده، میگه حواستون باشه توی فضای معنای تسخیر معنای اکراهش بار نیست، جایی است که خود شخص با یه نحوه رضایت بود در کار پیدا میکنه. در همین است که شما نگاه میکنید میبینید که عمده تسخیرهای نظام اجتماعی ما توافقیه. یعنی مثلا شما یه کسی رو کار خدماتی انجام میده، مثلا خیاطی انجام میده برای شما، شما او رو در استخدام خودت کرده که برات لباس بدوزه، اما استخدامت فهم میکنه با اینکه یه بار شما میری سراغ یه خیاط اونو استخدام میکنه برات لباس بدوزه، یا اینکه یه برده داری اونو مجبور میکنه که لباس بدوزه برات. منظورم معلومه؟ یعنی یه بار به نحو الزام و اجباره، یا به نحوی است که او کار رو انجام میده. حالا شاید داری رفته سراغ فضای که این مثال رو زده، میگه که عاشق مسخر معشوق، مرید مسخر مراد، متعلم مسخر معلم. این مسخرها رو کاملا تو فضای احساسی اینها برده، یه جور میل. ما میگم حتی از اون بیشتر گسترش بدیم، حتی تو ارتباطات اجتماعی، یعنی یه عنصری غیر از اکراه و اجبار درش هست که این اقتضای خاص انسانیه. اینکه من گفتم خیلی مهمه، از این یادش دارم میگم کیشون این ترجمه المنجد رو نقد میکنه که گفته تکلیف بدون اجرت، که تکلیف بدون اجرت تعبیر درستی نیست، چون یه جور رابطه اختیاری در کاره. صرف تکلیف کردن یعنی تکلیف بدون اجرت، چون بیگاری کردن، بیگاری کشیدن نیست، دیگه بردهداری نیستش. رابطه تسخیر به این صورت است در این اینکه نیازهای طبیعی انسان‌ها رو به یکدیگر پیوند داده، جامعه از صورت میدان مسابقه خارج نمی‌شود برخلاف رابطه جبری. یعنی چی این جمله سخت این عبارت این. یعنی در حالی که فرق انسان با حیوانات در اینه که تو حیوانات نیازهای طبیعی اینا رو به هم پیوند داده، جایی برای مسابقه نمیمونه. یعنی چی مسابقه؟ یعنی شما مثلا یه موجودی که زندگی اجتماعی داره زنبور عسله، زنبور عسل زنبورهای مختلف نیازهای طبیعی داره به هم پیوند داده، یکیشون ملکه است، یکیشون کارگره، یکیشون نگهبانه، یکیشون این کارها. این نیاز طبیعی موجب شده اینا با هم گره بخونن با هم دیگه زندگی کنن، اما جایی برای مسابقه نمیمونه. یعنی هیچ کی نمیتونه بره جای اون یکی رو بگیره، یه کار دیگه انجام بده، توی موقعیت خودش کار رشد بکنه، یه کارگر بگه من از همه کارگرا میخوام بزنم جلوتر. جایی برای تغییرات نمیمونه، جایی برای تغییر نقش نمیمونه، جایی برای اینکه جلو افتادن عقب افتادن نمیمونه. تو زندگی اجتماعی ما درسته ما میخوایم تسخیر کنیم همدیگه رو، میخوایم با کمک هم کار بکنیم و نیازهای طبیعی ما رو ملزم کرده که به هم دیگه مراجعه کنیم، اما این نیازهای طبیعی یه کاری نکرده که من دیگه اگه میخوام این کار انجام بدم نتونم این کار غیر از این انجام بدم. این نیست که تو جامعه بشری یه عده کارگر به دنیا بیان، یه عده مدیر به دنیا بیان، یه عده مثلا شغل دیگه به دنیا بیان و مثلا کارگرم همواره کارگر تو این سطح بمونن. این بسیار توی بحث انسان شناسی مفیده. از خود رفتم خواسته شدم قیافه‌ام که نگاه می‌کنم فکر کنم ایشون هیچ نفهمید چی میگه. سر خودم فهمید. همین
یه چند
کمی کمی گفتم. چی؟ چی رو گفتید؟ خواستید بعداً یادآوری کنید بهتون بگم چه ثمره‌ای دارید. اینکه اول مثلا خوشی 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 مطالعه کنم.
اگه صبح باشه سنگ
مالی من با اون یکی کلاس هم، یعنی اون یکی الان من باشه صبح داشته الان مطالعه دارن، هر کسی یک کلاس داره در روز. خب از نظر من مشکل نیست با اینا دوستان صحبت کنید، بید کلاس شما و اون کلاس اولی من. این نکته خیلی مهمه. نه چون من به نظرم با مطالبی یه اطلاع داشته باشید درست نیست اینطوری کم خاص بله حداقل ارتباط بیشتر برقرار میشه. کسی که مطالبه نداشته باشه نمیفهمه اصلا هیچ چیزی، نمیفهمه چی گفتم. اینجا حداقل من میگم اینه، این جمله گیر داره، نمیدونم این جمله که خوندید گیر نکردید توش که میدان مسابقه یعنی چی. خودم با سرعت من چون دور تون میخونم، دور تون که خودم دینگ 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 آره. خب مراتب و یه دفعه یه دفعه گیر کردم توی فهم مطلب. باشتن این چی داره میگه؟ نه عجب نکته مهمی داره که. خب این توحید گفتم نکته جالبش این است که جهان بینی رو تو فضای نگاه اسلامی آورده، نه تو فقط فلسفی، ولی میاد سراغ شرک، میگه نقطه مقابل نگاه توحیدی نگاه شرک‌آلوده.
این هم نکته خیلی قشنگیه که ما حقیقتا منکر خدا نداریم، مشرک داریم. این شاد تو عالم کس رو بیدار این کنیم منکر خدا باشه، هر که بیدار کنه مشرک. مشرک یعنی چی؟
شریک.
یعنی شریک قرار داده برای خدا. چون انسان بلاس فکری نمیتونه منکر باشه. یعنی چی نمیتونه منکر باشه؟
ببین طرف میاد منکر واجب الوجود میشه، منظور از خدا واجب الوجود فلسفی نیستا. یعنی هر کسی خلاصه سعی میکنند همه چیز رو به یک ریشه برگردونند، تو فکرش هیچ تناقضی وجود نداشته باشد، همه چیز را به او برگرداندن. آقای متعلیم که از اویی به سوی اویی، یعنی اویی هست منطقه اسمش رو نمیدونه. یکی از ملحدین یا سکرم با امام صادق علیه السلام بحث میکنه که میگه خدا نیست، ده همگار است. تو بحثای امام صادق میگه اون دهری که تو میگی همونی که ما میگیم بهش خدا. یعنی از خدا خیلی وقتا ذهنیت افتاد اینه که مخالف خدا، ذهنش اینه که یک کسی رفته یک گوشه نشسته، او از اون گوشه داره مدیریت میکنه، میگه ما هیچ گوشه قبول نداریم، ما هم هیچ گوشه قبول نداریم. تو نه منظورم برسونن اون جمله قرآن که میگه اف الله شک فاطر السماوات والارض، اگه کسی توجه کنه میبینه نمیتونه، هر کاری بکنید شما نمیتونید این دنبال این وحدت نباشید. یعنی شما مثلا مارکسیسم ملحد هر چی که میخواید اسمشو بذارید، خلاصه بهش میگه آقا تو تناقض میگی، میگه نه حرفت خلاف اون یکی حرفت بودا، میگه چرا خلاف بود، نه اینش با این جمع میشه. یعنی ما یه وحدت متعالی پشت پرده ای رو دنبالش هستیم، یه بار تو فقط فضای تفکر دنبالشیم، یه تو فضای واقعیت دنبالشیم. آخر این واقعیت ها آخر توی فیزیک جالبه دیگه، تو فیزیک رفتن اول انواع انرژی ها بود، بعد انرژی ها رو به 4 تا انرژی برگردوندن، بعد این پروفسور عبدالسلام دیگه 3 تاشو دونسته به هم برگردونه، جایزه نوبل فیزیک گرفته، که گفته که امیدم این است که این دوتا هم به یکی برگردونم، منتظر رفید. یعنی هر چه که شما میره شما نمیتونید تو کثرت محض وایسید، یه وحدتی که فوق همه وحدت هست، مگه میشه شما نداشته باشی اینو؟ برای همین هر کی که منکر خداست، منکر خدا نیست، مشرکه. یعنی به جای خدا یا طبیعت رو میذاره، یا پول رو میذاره، یا مقام رو میذاره، یه چیز دیگه میذاره، بعد خودش هم میفهمه که اینا رو که گذاشته یه چیز دیگه هم هست، ولی هم اونا مهم نیست. یکی مثل مشرکین، که مشرکین معروف رسمی الله رو قبول داشتن، اما میگفتن یه عالم آلهه داریم که هر کارات آلهه را میندازن، نه الله. الله جهان آفاید رفته به کارش، آلهه دارن جهان رو تدبیر میکنن. شما نگاه کنید همچنان تو جهان مدرن هم ما با آلهه سر و کار داریم، با مشرکین سر و کار داریم، تا با ملحد به معنی منکر خدا. حتی کسی که منکر خدا بری باش صحبت کنی، نیز زندگیش به اموری وابسته است، خودش با اینا داره تنظیم میکنه. برای همین است که نقطه مقابل جهانبینی توحیدی به جهانبینی شرک. و با اون نقطه هم بیشنگ در یه جای دیگه گفته یادم میشه، اینجا گفته دیده نه، در واقع همه ما این نسبت جهانبینی توحیدی و جهانبینی شرک رو ما طیفی رو بینیم تا خطی نقطه ای. یعنی و ما یؤمن و اکثر هم بالله الا و هم مشرکون. یعنی خیلی، یعنی این نیستش که آقا جون ببینیم مثلا یا شما میگه اینا موحدین هست اینا مشرکین هست، مردم کاملا معلومه. یه بار میان سراغ موحدین، میگه آقا موحدین مهمترین موحدین مسلمانان یا مؤمنین هست؟ مؤمن هست مسلمان بالاتره. بعد تو خود مؤمنان قرآن چی میگه؟ ما یؤمن و اکثر هم بالله الا و اون مشرک. تازه تو خود مؤمنینش هم مشرک داریم، اون روایت امام رضا علیه السلام دیگه، هلک الناس الا المؤمنون، هلک المؤمنون الا الشرید، نه عالم هلک العالم الا، همینجوری میره آخرش هلک المؤمنون اینا الا المخلصون و هلک المخلصون الا المخلصون و المخلصون الا خطر عظیم، همینجوری یکی یکی میشوره. خب بالاخره مشرک کیه؟ هرچی شود که مست گیرن در شهر همان که از گیرن. یعنی همه ما بهره از شرک داریم، بهره از توحید هم داریم، هی سعی میکنیم این شرک ها مخلص داریم دیگه، مخلص داریم و مخلص فرقش چیه؟ چرا بالاتره؟
خالص شده
با احسن بلاز نحوی این چیه؟ تفی اسم مفعول اسم فاعله. کسی که مخلصه هنوز مخلص نیست. مخلص کیه؟ کسی که وارد مقام عصمت میشه. خب یعنی کسی که وارد مقام عصمت میشه مخلص. حالا اونی که مخلصه همون مخلصه شرک داره دوش، چون داره خالص میکنه خودشو دیگه. برای همین مراتبی از شرک تو همه وجود داره. برای همین آیه تحریم که جهان بینی توحیدی جهان بینی شرک، حواستون باشه همه ما تا حدودی آمیخته به جهان بینی شرکی هست. هی باید دائما اخلاص به خرج بدیم، هی خالص کنیم، هی خالص کنیم، هی خالص کنیم تا به اون جهان بینی توحیدی برسیم. برای همین شناخت این دو تا جهان بینی خیلی مهمه برای انسان. که بفهمه آقا جون کجاش موحده، کجا مشرکه، چقدر مشرکه.
کافر به معنی غیر مشرک نگیر، مگر کافر که تو اصطلاح قرآنی هست و قرآن در مشرکی مکرر که کافرن. کافر معنی رایج ماهوال میتو ذهنم نیست، کافر یعنی ممکنه خدا مشرک، یعنی خدا رو قبول داره سیگه هم قبول داره تو ذهن ما اینجوریه. اما که عدد قرآنی همه مشرکی کافرن، عمده کافر دن بالای این مشرکن، این داخل جا به جای هم کار بوده مثلا اهل کتاب قرآن که کافر خیلی جا لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تحتی همون بینه. کافران اهل کتاب و کافران مشرک از هم جدا نبودن تا زمانی که بینه اومد اینا رو هم جدا کرد. معلوم شد؟ خب شرک برای میره سراغ مراتب شرک. من اون جلسه رو گفتم دیگه، این مراتب شرکش با توجه به اینکه کاملا در اون بحث اون برو میاره اینجا یه مقداری بحثش گیر پیدا میکنه، مثلا تو شرک صفاتی واقعا توضیح واضحی داده نمیشه. مهمترین شرکی که، یعنی دو تا شرک خیلی واضحه، یک شرک در مبدئیت که شما فاعل عالم رو دو تا چیز بدونید، شرک دوم شرک در شرک افعالی است با مراتبش. یه بار شما شرک افعالی رو میگیرید توی پدید آمدن اشیا، یه بار توی افعال اشیا، که این شرک افعال دیگه توی همه ما الحمدلله متأسفانه وجود داره. که یعنی که هر وقت پول تو جیبت نداشتی رفتی مسافرت، معلومه که مشرک نیستی. همین که هستی پولا هیچ کل افراد رو خالی کنی برید حرم با اتوبوس اینه رو برنگرد.
من این باید موحدی نمیشه که من پول نشه چی برگردم، من ماشینی چیزی بگیرم برگردم دیگه. ببین این نه هیچ کاری بکنید. استادش خیلی نکته قشنگی میگفت، گفتش که چیه چیز فضای ترس و اینها میتونه کنم که کسی که موحد واقعی باشه مطلقا از غیر خدا نمیترسه، چون همه امور الان دست خداست. بعد ایشون گفتش که آقا جون موحد واقعی نیستی، اعدای موحد واقعی در نیارا. اونی که موحد واقعی شیر اومد، شیر درنده میاد سراغش. اونی که موحد واقعی تو احوالات آیه قاضینا هستش دیگه، مار دیدش طرف ترسی چه دیگه، بعد گفت مت به اذن الله، طرف گفتاد مرد و یاسم باید نگاش کرده. مثلا تو اهل بیت داریم که میرفتن شیر دور و بر همه آروم شدن. آقا اونی که نمیترسه انقدر با خدا مرتبطه که واقعا خدا نگهش داره. تو شیر اومد از فرار کنی یا وایس بگی من نمیترسم شیر میاد میخوره. حالا نکته میره میخوام بگم که کسی که موحده میدونه که وظیفش وایس دادن یا وای نایستادن. شما صرفا به خاطر اطلاعات ذهنی نرو وایس شیر بخورت، این کار رو نکن. اینکه ما یه بار رفتیم مسافرت خواستیم تمرین کنیم، همه پولام دادیم صدقه موندیم چیکار کنیم تا فردا، اصلا اعصاب رو خورد شده بود. رفتیم آخر فرداش میدونستم شهر قم بود، موقع قم نبودم چه هم بودم میرفتم قم، بعد قم بودش میدونم داینوت به مال این مرزی معصومی هست و رفتم داینوت به خلاص اونجا یه نفر پیدا کردیم پول ازش گرفتیم برگشتیم. تمام شد دیگه این کارو نکنید، خاصا اگه ما تجربه کردیم نمی توحیدت بالا نیست نرو تست کن، بعد توحید رو کم کم ببری بالا.
فقط ما این حالا که گفتیم نکته چیزش هم بگیم، واقعا اگه آدم تصور کنه این البلا و للبلا که دیگه هر که در این دار مقرب تر از جامعه بلا بیشتر کرد، واقعا برای خیلی از ماها واقعا چقدر خوبه به اون بلا میفرسته خدا. یعنی من یه گفتم که خدا کی میشه ما به مرتبه برسیم که خوشی و بلا اون یکسان باشه. واقعا وقتی بلا میفرسته یادم میاد که خدا هست. وقتی بلا نمیفرسته همه پول دارن دیگه، قصه چی میخورم، سلامتم که دارم، اون یکی هم دارم، اون یکی هم دارم. انقدر شرک تو وجود ما گسترده از این بلاها خیلی
چیز میکنه، یعنی مسیر سختی. تمرین کنید یاد بگیرید. برای این آدم اگه همین چیزی باز باشه میگم کنید انقدر که بخاطر بلاهایی که خدا بر ما میفرسته و خدا شکر کنید و نعمتش انقدر شاید نیاز نباشه شکر کنید. اونو خیلی فاصلش بیشتر بود.
خب
نه نه همین داری بحث کرد جاز وفا خوندید دیگه دعا نه از بکنید که بلا بره بیا چون نمیتونی تحمل کنی. سر درباره حضرت ایوب برخی میگن که چیزه میگن که یه همچین حالتی براش افتاده بود که خدای من میخوام با بلا من امتحان کنیم خدای بیا امتحان بکنم حالشو چنان گرفت چی گفتی تو چه جدی گرفت اینم از بحث شرک مرز توحید و شرک وارد این بحث شدیم. مرز توحید و شرک حرف همون که مرز بسیار بسیار ظریفه. ایشون چند تا نکته رو میگیم که آیا اعتقاد به موجودی غیر خدا داشتن شرکه یا نه یه موجودی غیر خدا هست یا حتی وحدت وجودی باشیم آیا پایین‌تر از این نقش داشتن موجودی غیر از خدا شرکه نه یعنی که اگر شما به استقلال نبینید شرکه آیا اعتقاد به نقش داشتن فوق طبیعی برای موجود غیر از خدا شرکه نه اشکالی که وهابیت میگیره این خیلی نکته دقیقیه اینجا یعنی این که اگر یعنی این مدل خیلی رایج از شرکه توی فضای روشن فکر نم خیلی شایع فکر کنید اگر شما اعتقاد به امر ماورای طبیعی برای غیر خدا قبول کنید مشرک شدید برای همین است که شما هر چی در مقامات اهل بیت برید اگه عاقل باشید مشک نمیشید. ببین این نکته سر بحث اهل بیت بگم یا نه؟ میگم بگم یا نه؟ بگم.
یادمش
نمیاد.
یه
دکتر
بگم.
اون وقتی است که ما علی استاد سوال کردی که واقعاً مرزش کجاست؟ که آدم دچار قلوب نشه. این ضابطه که استاد مداد خیلی ضابطه قشنگه. ما غالباً دنبال یه مرز عمومی هستیم برای قلوب. بگیم اگه هر کس از اینجا عبور کرد دچار قلوب شده اگه عبور نکرد دچار قلوب نشده اینجور ذهنیت ماست دیگه این نکته که این استاد ما گفت حالا من دیگه شرح خدا میگم دومشون نسبت دیدم این است که حالا دیگه نکته خوب که بیارتی یه حدیث دیگه بگم میدونید که یه عالمی بابی دارید که این مراتب ایمان مراتب داره تو روایت بزن 10 تا پله داره و کسی که پله بالاتر نباید در پایین تری تحمیل کنه خودش رو بعد یه روایت دیگه داریم که لو علم بعد یه روایت داریم که سلمان تو پله دهمه ابو در پله نهمه یکی بالاتر سلمان بعد روایت دیگه داریم میگه لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لقتله و لکفره این اگه ابو ذر بدونه تو دل سلمان چیه میکشته چرا میکشه چون کافر میدونتش یعنی چی یعنی اینی که پله نهمه اگه اون مطلب دهمو همینجوری بهش بگن میگه اون کفره اون مرتده و از دین خارجه کفرم ناظر به چیه؟ ناظر به خداست دیگه یعنی اون تو خداپرستش گیره در حالی که خداپرستی کامل تره این که بالاتره این خیلی ضابطه مهمی تو برخورد با انسانهای دیگر یعنی ما یه بار افرادی از ما پایین ترن میفهمیم این طرف تعریفش پایین تره میگم این پایین تر میگم مدارا کن بعد یه چی داریم تو روایت وقتی چیزی نفهمیدی سریع انکار نکن چرا چون ممکنه از شما بالاتر باشه بود شما چون نمیدونی که این بالاتره میگی کفره میگی شرکه میگی تکفیر میکنن حتی میگن تکفیر نکنین خیلی وقتا اون معلوم میتونه از شما بالاتر پایین تر باشه حالا این دونستید بریم سراغ اهل بیت و اون بحث میگیم قلوب یعنی چی که میگن نکته خیلی زن سوده به قولی که این دوست دنگه پاس ببینید شما در نظر بگید 3 سالتون بود سطح درکی که از خدا داشتید موجودی بود در این حد الان که مثلا چند سالتونه بود 20 سال 22 سال الان قبول دارید درکتون از خدا خیلی بالاتر از درک 3 سالگیتون هست یعنی الان خدایی که میشناسید مثلا اینجاست اینجا میشناسید خدا رو درسته؟ حالا سوال ما این است که اون حدیث معروف که نزدهون آن ربوبیه و قولو فینا ما شهتم رو توضیح بدن که اهلیه که کجاست ممکنه که به قولو بیافتیم حتی اگه ما از خدایی بذارید که هر چه خواست در مورد ما بگید اینو توضیح بدن ببینید وقتی که شما خدا رو اینجا میشناختید، ائمه رو چقدر میتونستید بشناسید؟ در این مقام ائمه علالقاده هرچی باشه زیر اینه، به خدا بالاترینه دیگه. فرض بگیریم اینجا میشناختید، خیلی دیگه شما خوب میشناختید خدا رو، بیشترین حدی که میتونید بشناسید. الان که فهمیدید خدا اینجاست، خدا رو تا اینجا میشناسید، ائمه رو چقدر میتونید بشناسید؟ ائمه رو دیگه لااقل تا اینجا میتونید بشناسید، مقام ائمه. درسته؟ خب حالا نکته بحث این است که این امامی که من الان دارم میشناسم که امامه و میدونم مخلوقه و میدونم خدا نیست، از خدایی که این موقع میشناسم چقدر بالاتره؟ نه اینکه فقط بالاتره، چقدر بالاتره؟ نکته من این بود. این که میگن که بحث قلوب، این استاد ما میگفتش زابطه قلوب است که هر وقت نتونستی بین امام و خدا جدایی بیندازی دچار قلوب شدی، هر وقت فکر کردی امام خداست. اما این فکر شما تو اینجا یه قدره، تو اینجا یه جور دیگه است. این اگه کسی که تو اینجا داره فکر میکنه یه جوری امامو توضیح بده که مرزی بین امام و خدا براش نمونه، دچار قلوب شده. همینجا هم اگه یه جوری خدا رو امامو توضیح بده که مرزی بین امام و خدا ندونه، همینجا دچار قلوب شده. ولی قلوب و این آدم از واقعیت امام خیلی پایین‌تره. و آیا شما احتمال نمیدید با همین سیر مطالعات و درسایی که دارین میخونید 20 سال بعد از شما سوال کنم که خدایی که 20 سال قبل میشناختی و هنان میشناسی کجاست؟ بگه خدا من تا حالا دیگر اینجاست، حالا فرضاً رو صفحه است. احتمالش کاملا میره دیگه، ما داریم عمیق‌تر خدا رو میشناسیم. خب وقتی فهمید خدا اونجاست، به تبعش اهل بیت کجا؟ یعنی از این خدایی که الان تو ذهن ماست بالاترن. این خیلی نکته مهمیه توی بحثای معرفت. یعنی حالا فقط یکی بگم، حالا اصلا این روایتر بعد از این نکته میشه این روایتر گفت. حالا از یک از تنفیق امام کدر از این سوال کنید که درست جد شما گفته است که پیام از دنگیر مومنی پیامبر در گوش من بابی از علم باز کرد، از هر باب هزار باب و از هر باب هزار باب شدید دیگه از این مرد رو میگه درسته این حدیث از امام گذاری؟ درسته این حدیث؟ از که بله بله اینجوری بود. بعد طرف یه سوال دیگه فکر کنم زراری ابو بصیر باشه، ابو بصیر فکر کنم میگه که چقدر از این 1,000,000 باب رو به ما دادید؟ شما این همه صحبت کردید، معارف در اختیار ما قرار دادید، چقدر از اون 1,000,000 باب ما گفته؟ حضرت گفت بابن او اقل من، یه همچی عبارت یکیش یا کمتر از یکی. بعد طرف هم خیلی زرنگی فکر کنم ابو بصیره تو این همه مسائل میگه این همه از فضایل شما سراغ داریم، میگه همش بخشی از اون یک باب یا بخشی از یک بابه. همچی شد؟ یعنی شما تو مقام اهل بیت هرچی که میدونیم تو احادیث موجودمون که میتونیم بخونیم، همه اینا 1,000,000 مطالبیست که میشه گفت. حالا خودشون چیه؟ برای همین همین الان شما اگه تونستی، نکته بحثم این است که قالی شدن یه امر ذو مراتبه. ممکنه یه کسی در حد معرفت اینجا باشه دچار قلوب بشه، ممکن از یه کسی در حد سلمان اطلاع داشته باشه دچار قلوب نشه، ممکنه اهل بیت تو نگاه من از خدا تو نگاه ایشون خیلی بالاتر باشه و من دچار قلوب نباشم. درست هم دکتر برسونم خیلی رفته این فلانی دچار قلوب شده، معلوم نیست دچار قلوب شده باشه. اگه پرد ببینی خداش بالاتر از این هست یا نه، وقت داره صحبت میکنه اینو با خدا قاطی میکنه یا نه. حالا بعضی وقت میبینه تو منبری ها این شعرهای مده ها میخونن که میدونم اگر علی خدا چی؟
هر کس که علی خدا
دارد عجب خدایی دارد. این آدم دچار مشکل شده. شعر خیلی قشنگ آدم خوش میاد این شعره، ولی دچار مشکله، نمیتونه این مرز رو تشخیص بده. بله اگه خدای تو اینجاست، علی خیلی بالاتر از خداست و من هنوز تصورم نیست که خدایی که ما داریم حضرت علی علیه السلام خدای بالاتره، چون خدای ما خدا نیست. این ها این که دارم میگم یه نکته از تو احادیث این حرفا هر جای نگید و حال ما داریم بگیم فرطا نگید کفر میراد بگید، ما مطلب رو درست بگیرید اشتباه نگیرید. حدیث داریم که تو سفر معراج پیامبر هر جا وارد میشد فرشته‌ها به سجده میافتادن. یه حدیث دیگه داره میگه که سبحنا و سبحت الملائکه، قدسنا و قدست الملائکه. این دو تا رو کنار هم بذاریم، یه احتمال تو ذهن من تحلیل حاضر بودم، ما تحلیل میگه یه مطلب روایت اونا بود که گفتن. تحلیل من این است که انقدر نورانیت اینا بالاست که اینا وارد هر مرحله از عوالم ملکوتی شدن فرشته ها میگفتن اینا خداست. بعد اینا تسبیح کردن، چون تسبیح کردن اینا فهمیدن که اینا خدا نیستن، چون خدا که خودشو تسبیح خدا که تسبیح نمیکنه، ما میگیم تسبیح کنار گذاشتن دیگه، نفی غیر خداییه. اینا چون گفتن خدا رو تسبیح کردن پس خودشو خدا نیستن. سبحنا و سبحت الملائکه، قدسنا و قدست الملائکه. این تحلیل من بودا، یعنی به نظر میاد این مطلب فقط موزل ماها نیست، موزل فرشتگان هم بوده. انقدر نورانیت اینا بالا فرشتگان هم که میدن جبگیر میشه. یعنی گفتن خدایی که ما میشناسیم همینه دیگه. بعد میگم نه آقا خدایشی بالاتر از اینه. حالا این یه مقدار حافظ شوخی
نباشه.
خدا خودش رو منزه میکنه، نه الله رو منزه کنه. خودش رو. یعنی میخوام این داره یکی دیگر. یعنی میگه که این اومد، حالا این خود اون نبود. حالا تحلیل دوباره تاکید میکنم این تحلیله، نمیخوام بگم لزوما اینه. ولی این میخوام بگم، میخوام بگم میشود یه کسی خیلی خیلی درباره ائمه حرف بزنه، از نظر ما از خدا رو هم بالاتر بره، خدا که تو ذهن من هست. ولی واقعا خدا بالاتر از این باشه. مثلا برای من خیلی واضحه که خدا خیلی بالاتر از واجب وجوده. جلل خدا دیگه چی داره؟ خدا واجب وجوده دیگه. واجب وجود که من ساده شو بگم ببخشید قبلی. شما یا میگه خدا با برهان نزد به خدا پی برید. با برهان نزد به کدوم خدا پی برید؟ به ناظم عالم. آیا واجب وجود خدایی که نشون میده در حد ناظمه یا خیلی بالاتر از ناظمه؟ میدونستم برسونن؟ یعنی با برهان نزد پی میبرید به اینجا یا افق بالاتر میبرید و تا یه برهان دیگه پیدا میکنید پی میبرید به اینجا یه چیز دیگه بارید. حالا من که معتقدم کنم تصور شخصی میدید
بالاتر از برهان نزد چیه؟
برهان وجود و امکان اشیه واجه و وجود برهان واجه و وجود خیلی بالاتر از برهان وجود و امکانه. وجود و امکان بالاتر برهان نزده. بله کفریات داریم میگه ما فردا اینجا میرید بیرون همه تون گیج میزنید و انالحق میگن و فردا و انالحق و انالحق دنگید و بهتر میشتن. دو تا نکته هست. یه بار این است که شما پدرتو بهتر از مقام آدم رهبری میشناسی، اما این معناش این نیست که پدر شما از رهبری بالاتره. شما یه کسی دم به دستترت به دلایل مختلف راحتن اینو ارتباط بگیری، راحتن میتونی بشناسیش، اما معنی نیست که اونو بالاتر از این نمیدونی. همه ما با ائمه خیلی راحتن میتونیم ارتباط بگیریم. اگر خیلی عمیق باشه که میگیم همین ارتباط با ائمه گرفتن اونم تحت ارتباط با خدا بود، ما نمیتونیم ارتباط نمیتونیم تو ذهنمون درست تصور کنیم. ایمان باید جلوی ما کی بریم بالا. این استاد ما میگفتش که کتاب های عالم دو تا کتاب هست، بصائر و درجات و الخرائج راوندی. الخرائج و الجرائح و الجرائح کلمی داره الخرائج خیلی معنی الخرائج و الجرائح همچیز باشه. ایشون میگفتش که بالاترین کتاب های عالم این دو تا کتابه. این دو کتاب ما رفتیم گرفتیم خوندیم چیه؟ همش حدیثه، کتاب حدیثه، پر از احادیثیه که اینایی که اهل تکفیر کردن میگن همش قلوفه. یعنی تو همین فضای حوزه هم وارد چی میگن اغلب احادیث اعتبار ندارن، کلی قلوف داره. احادیث در مقامات اهل بیت، مقامات خیلی آنچنانی اهل بیت. بعد من مثلا این روایت اینا رو دیده بودم، اون روایت رو دیدم که میگه یک میلیونیوم کنه اینا. بعد شما میگه یک میلیونیوم جور در نمیاد توی ذهن ماها. یعنی همینا رو آدم بتونه بفهمه، خود اینا رو بخونی خیلی جالبه که خدا اینا اگه کسی نتونه تحلیل کنه فکر کنه اهل بیت خدا، بس که مقامات بالایی تو احادیث اومده. بعد ایشون میگفتش یا من که به درس خوندم و بعدم آی چجور بهترین کتابه که همش قلوب بود تو این فاز بودم من. گفتن همش قلوب بود، حالا قلوب بعدن فهمیدم ولی ایشون قلوب گفت اگه اینا رو بخونید تازه میفهمی انسان‌ها به کجا رسیدن. حالا خدا خیلی بالاتر از اینه، هم مقام انسان رو به این بری اینا انسان بودن به کجا رسیدن، حالا خدا که خداست خالق ایناست. اینا در مقابل خدا هیچن. آدم تازه خداشناسیش عوض میشه تازه اینا رو بفهمه. که بسائر و درجات الخرائج و الجرائح، فکر کنم عنوانش الخرائج و الجرائح باشه. همین شبیه داره میشه نقطه‌اش جابجا کنه. معتبر اگه منظور شما با خطکش‌های دقیق سندی، نه خیلیش حدیث مرسل، خیلیش چیده، ولی اولا خود نویسنده‌شون از بزرگان شیعه، ثانیا کلی احادیث در روی اهل بیت. ایشون حرف بشیم گفت آقا این کتاب‌ها از مهم‌ترین کتاب‌های عالمه. منتها با این ملاحظه گفتم الان برید بخونید شو، آدم اولش که میخونه فکر کنه قلوف این که همه شرط باشه داریم که ائمه خدا، چون ذهن ما از ائمه از خدا اینجاست، تازه اینا از خدا بالاترن تو این خیلی جا که توضیح دارن الان میشوه. حالا خوبه اینجا که اینا ذهن به هم بریزه کلا قاطی بکنید با این ملاحظه خودید. ایشون نکته میگفت، نکته من کامل حذفم، هر جا دیدی چیزی خوندی که فکر کردی این دیگه خدا شد بدون اشتباه، یعنی اینجا داری دچار قلوف شدی، هر زمان تو هر موقعیتی یه تحلیلی از امام پیدا کردی که فکر کردی امام این دیگه خداه، اینجا اینو بنداز پدر بو علل جدار بزنش به دیوار، این حدیث برای تو نیست، این حدیث به درد تو نمیخوره، گمراهت میکنه. هر زمان که این حدیث رو خوندی و دیدی همچین معنای برداشت نمیکنی، اون حدیث رو میتونی امام بکنه بصیر واسه به سراغ امام صادق علیه السلام. امام میگه که احادیث ما رو به دیگران بگید، اون مقدار یه کمی بگید ببینید میکشن یا نمیکشن، میفهمن یا نه، اگر فهمیدن بازم بگید، اگر نفهمیدن نگید که اینا رو بیچاره میکنید، چون طرف منکر میشه، منکر هم که شد راهو بر حقیقت میبنده برای خودش دیگه. خب چقدر من ببخشم آخه همه شما رو
ببخشم،
وحدت وجودم یه اشاره بکنم، من میشه اشاره کرد بس کلی حرف بزنم. کل دینی توی که نصفش که تا حالا رفتی نصفی با خودشن بگو حالا قضیه کند نمیشه. وحدت وجود رساله دکترهایی بوده اما تا الان نظر نکرم عوض شده. وحدت وجودی ها اصل حرفشون، اون کلید نقطه بنیادین حرفشون رو میگم، راه حلش هم در حد فهم خودم میگم.
شما قبول
دارید هم آره هم نه، الان بگم نکته ما معلوم شد. موضع من در حال وحدت وجودی که الان دارم اصل نکته شد این است که میگن شما اگر گفتی موجود خدا موجود است، وجود رو به خدا اطلاق کردی، وجود خدا با وجود مخلوق انقدر تفاوتش عظیم و بنیادینه که نمیتونه اینو به همین صورت به مخلوقات هم تطبیق کنی. اگه وجود به ما و وجود رو به خدا نسبت دادی، نمیتونی با همین لحاظ با همین شرایط به غیر خدا نسبت بدی. برای همین اگر خدا موجود است پس غیر از خدا موجود نیست. پس بقیه چی هست؟ اینا میگن بقیه چی نیستن، این اشتباهی که خیلی لحاظ میکنن، نمیگن بقیه هیچی نیستن، میگن اینا ظهورات خدا، تجلیات خدا، افعال خدا، چی خدا، اما نه که مجموعه اینا با هم دیگه خداسازی خیلی فکر میکنن که کفرآمیزه، اون بعد میگه کفرآمیزه، که بگه خدا یعنی مجموع عالم با هم دیگه، یا اینکه بگه خدا مثل روح برای بدن عالم، اینا کفرآمیزه. خدا وحدتش وحدت روح برای بدن، چون روح غیر از بدنه. خدا وحدتش وحدت مجموعه عالم نیست، اینه که ماها هممون با هم دیگه بشیم خدا، اینا کاملا کفرآمیزه و وجود عاقل هم حرفو نزده. اونی که اینا میخوان بگن این است که میگن شما بفهم وجود یعنی چی، اگه فهمیدی وجود یعنی چی فقط در خدا میدونی بگه وجوده، همه هرچی هستند از آن کمترند که با هستیش نام هستی برند، وحدتش غیر در جهان نگذاشت زین سبب عین جمله اشیا شد. اگه خدا هست دیگری نیست، همین شد. این منظور وحدت وجودی هست. منتها نظر شخص شخیص بنده، یکی از عرفای معاصر اولیاء الله حاضر در استودیو، این است که همون نکته که اینو گفتم، کاربرد اشاره‌ای و توصیفی مسئله خلق شده. ما وجود رو به نحو توصیفی به کار می‌بردیم، حالا داریم به نحو اشاره‌ای برای خدا به کار می‌بریم. اینا این وریش کردن، در واقع وجود و توصیفی میگن برای خدا، اشاره میگن برای ماها، در که به نظر من میرسه مسئله معکوسه، برای همین خدا فوق وحدت وجوده. تو نگاه من کفیات دارم میگم احساسی ها، یعنی فرد و رفتی همه دون کفیات چی؟ آخرش
نظر شما نه
نظر من این چیزش خدا تو به وقت ببینید این نظر من ها یعنی به خاطر این است که موجود هم به حقیقت به خدا بگیم پایین آوردیم خدا رو خدا رو نمی‌تونی حتی توصیف کنی اکبر من ایوز ده به انه موجود اما نه اینکه نمی‌تونی توصیف کنی موجوده پس موجود نیست معدومه اون مفهومی از وجود که ما داریم یه پرتوی دارد که این بهتره به خدا نسبت بدیم تا عدم رو بخواییم نسبت بدیم اما خدا از این موجوده که ما بشنسیم بالاتر محدد وجوده میگم موجود بالاترین کلمه است پس خدا رو فقط باییم میتونیم بیان کنیم برای این فقط خدا موجوده بقیه موجود نیستن من میگم موجود هم کمه برای خدا از خدا ها؟ بالاترش نمیتونیم اکبر من ایوس هست دیگه از وصف نمیتونیم چیز کنیم یه روایت قشنگی تو توحف الوغول هست بکنم مال امام صادق علیه السلام روایت اسم و معنی کلمه اسم و معنی تو توحف الوغول بذاری چیز چیزی کنی شروع میکنه طرف یا من موحد هم حضرت شروع کنید گیره تو موحد اینجا باشید احمد قیافه بگیره که من موحد هم حالشو میگیرد بیشارهش میکنه روایت خیلی داری یا تو موحدی خدا رو که برستی اسمش رو برستی یا معنا رو برستی میگه اسم و معنی که مشرکی میگه اسم میپرسی که فقط معنی رو قبول نداری هر چی میگه طرف چیزی میگه آقا راه معرفت که بستید که حضرت راه معرفت بازه میگه شما من هر یعنی اکبر من ای یوسف و حضرت میگه با این مدل برداشت من اینا دوباره حضرت این نگفتا برداشت من است که با مدل اکبر من ای یوسف تمام شوق ذهنی رو نقد میکنه خیلی روایت چیزیه سنگینه آدم که میخوره وقتی میخوره دقیقاً احساس اون معنی خدا منم دست داد که راه معرفت بسته شد هیچ چی نمون همه چی گفتید حضرت جمله داره خیلی جمله قشنگه اینجا جز جایز کردم یک گفته بود از شده این رو قبول داری نمی فرانسه کشی باز کنم الان رو داری تو المیزان بحث معجزه رو که مطرح میکنه میگه آقا معجزه یکی معجزه بلاغیه یکی معجزه علمیه یکی معجزه اینه میگه بالاترین رده معجزه معجزه معارفیه قرآن یه معارفی آورده آدم وقتی با اینا کار میکنه میفهمه آدم نمیتونه این معارف بگه کار آدم عادی نیست عقل ها نمیتونن به این حد برسن این خیلی بالا بوده من نمیفهمیدم تا اینجور احادیث رو دیدم این حدیث امام صادق رو هیچ فیلسوفی تو عالم نگفته و نمیتونه بگه یعنی اگر از امام صادق نشده باشه ها نکتهش چیه همه راه های ذهنی معرفت ازت مسدود میکنه خب بعد چی میمونه طرف دیگه راهی نموند حضرت میگه که جمله چقدر دقیقه معرفت و عین شاهد قبل صفت عبارت اینجا شده و صفت القائب قبل معرفته عبارتش حالا این عبارت نه ولی مضمون عبارت اینجا شده ببین شما الان من که جلوتون هستم اول منو میشناسید بعد به اوصاف من پی میبرید یا اول اوصاف منو میشناسید به من پی میبرید کدومش اوله؟ چون اول منو میبینید بعدش میگی سوزن چی؟ کسیه که مثلا استاده، مثلا مرده، مثلا عمامه داره، مثلا صفات من اما کسی که نیست چون میخوای کسی که نیست رو بشناسی از کجا بشناسی؟ اول وصفهاش رو میگی از رو وصفهاش پی میبری این آدمه حضرت میگه آقا جون کسی که حضور داره اول میشناسی قبل از اینکه بتونی توصیفش کنی اونی که غایبه شما باید از صفت شروع کنی خدا چون ما در محضرش هستیم میشناسیمش ولی که نمیتونیم توصیفش کنیم برای همین گفتم اصلا شما نمیتونی بدون خدا فکر کنی نمیتونی بدون خدا نفس بکشی یعنی تو فضای تفکر دارم میگم تو تعقل نمیتونی تو تعقل تناقض رو قبول کنی حتی خداست که حتی من دارم میگم حتی تناقض محال شده اصلا این اینقدر بنیادین است توی تمام افلای شک مگه میشه تو خدا شک کرد فرض نداره شک کش منتها ما تا میخواییم توصیفش کنیم خراب میکنیم همون گونه سادش همون گونه که شما بخوایی سودانی هم توصیف کنی کم میاری شما میتونی منو توصیف کنی به حقیقته منو ولش که خودتو شما کنه ذات خودتو میتونی توصیف کنی من حقیقی خودتو میتونی توصیف کنی میدونی یا کاملا جلو هست اما تا بخوایی بگی دوچار اشکال میشی من کیم منم دیگه حضرت مصطفی اولیاء
الله
بله خب اینم مرز تولید و شرک هم که گفتیم دیگه چی مون؟ عدل الهی عدل الهی هم میذاریم ان شاء الله چی وقت عدل الهی
گفتم بشین کار داریم زندگی داریم اون مملکت خوابیده کجا سن
یه خدا مونده برای نماز
نه بعد کامل خیال را برای چی که دول هزرد
میبینم تناقض چطور
برگشت که استفاده میشه که خدایی هست از تناقض نکنه خدایی هست اگه خدا رو درست بشنسی مقدم بر تناقض هم هست اینوری گفتم یا شما که از تناقض وجود خدا رو اثبات میکنی من میگم نه اگه خدا رو درست به خداییش بدونیم چیه حتی میگم قبول امتناع تناقض هم یه جور به خدا برمیگرده اون وحدت اول اصیلیست که پشتوانه همه معرفت ماست پشتوانه همه وجود ما پشتوانه همه چیه آقای متحریم که مبدعیت خدا مهمترین نکته است درباره خداشناسی الالله تصویر الامور همه امور به اون برمیگرده همه امور یعنی حتی برهان‌های عقلی همه چیز منتها اون تصورش خیلی سخته دیگه میگن دیگه اونی که هست شما میدونی میدونی بدونی نمیتونی حتی فکر کنی بله فهم به اون معنا دارم میگم نه این حرف من اصلا استدلال برای همین به نظر میاد برهان صدیقین علامه طباطبایی داره خدا رو تو این افق جستجو میکنه واسه این علامه نمیدید یا نمیدید علامه یه برهان صدیقین داره واسه این چیزی تو اصول فلسفه آورده بده متعلق تو تبرقی ها نیومده برهان صدیقین شرح بده اومده برهان ملا صدر رو شرح بده تو برهان اون جواب جمهوری تو کتاب تعبیر بقای اثبات خداش و تو دستای اسفارش اون برهان صدیقی رو شرح داده که برهان صدیقی نه علامه خود بگیم خود بگیم منتها این برهان هم یه نقدای شده ما دست استادمون شاید 10 15 جلسه نقد های این برهان رو نقد می‌کردشون بعد نشون دادش که اون توضیحش یه مشکلی هست اینقدر ساده است همه تو گرفت این که نشد ولی باید فکر کنید خیلی سخت است در حالی که بسیار ساده است خود خدا دیگه خود بسیار ساده است تا فکر میکنید ذهن ها چی میشه دیگه روایت داریم که لا تفکر و فی ذات الله در ذات خدا فکر نکنید چرا فکر نکنی؟ میگه که یه قومون خیلی قشنگ یه قومون تفکر و فی ذات الله فهانت عقول هم اگه اشاره کنم یه عقلهاشون حیران شد بعد توضیح میده حضرت که عقل حیران شد یعنی چی؟ دیوونه شدن به قول خودمون میگه از جلو صداشون میکردی از پشت جواب میداد از جلو صداشون میکردی از پشت میداد یعنی اگه این بحثا رو زیاد بریم جلو انتظار داشته باشید به بعدی تو برسید خیلی چی نیست ها من میگم در ذات خدا نمیشه چون اصلا افق فوق ذهنه دیگه ما داریم همش با افق ذهنمون ببینید ذهن چجوری شناخت حاصل میکنه ذهن با احاطه شناخت حاصل میکنه برای چی احاطه پیدا میکنه اونو میشناسه حالا ما اون میشه شناخت توصیفی که گفتم که توصیفی احاطه ایه بعد حالا ما در مورد موجودی که او بر همه چیز احاطه محض داره میخوایم ذهنمون بره سراغش تا میره سراغش اونو نمیتونه بگیره برای فقط میتونه بهش اشاره کنه هی اشاره میکنه بعد اشاره رو چون اونس گرفته با توصیف میخواد اون اشاره رو بگیره توصیفیش بفهمه اعاده کنه خراب میکنه دوباره یکی دیگه میاد میگه اشاره کن دوباره میاد اشاره کن هی میره بالاتر ذهن حالا اون برهان صدیقین علامه اینجوریه میگه واقعیت از آن جهت که واقعیت است نمیتواند لا واقعیت باشد خوب است باشه چرا؟ چون این اثبات واقعیت داشتن واقعیت محض است خدا واقعیت محض است که هیچ ذره حالا با ادبیات وجود میگم اما ادبیات وجود ضعیف‌تر از ادبیات واقعیته با وجود میگم با شما منظورم وجود از اون جهت که وجود دارد نمیتواند معدوم باشد چون اگر بخوای بگی عدمه دیگه وجود نیست البته این وجودی کم اشکال دارم کلمه واقعیت تعبیر دقیق تره واقعیت محض اگه بخواد چرا حالا استدلال شما میگه واقعیت امجد که واقعیت هست نیست لا واقعیت شد میگه حالا اینکه واقعیت لا واقعیت شد واقعا لا واقعیت شد یا نه فرض کردی فقط لا واقعیت شد اگه گفتی واقعا پس یه واقعیت محضی رو در نظر گرفتی که توی بستر اون واقعیت این واقعیت تبدیل به عدم واقعیت شد و
برای اون یکی واقعیت اصله، نه این که شما میگفتی. دارم این واقعیت، اون یکی که واقعیت هیچ جور نمیدونی تصور کن که واقعیت نباشه. ای خدا واقعیت محض هستی.
زن برهان
چه؟ میگم خودم اثبات
شد. آه خب
الحمدلله. فهمیدی ما هم بگو.
آقا اون توضیح که پای نوشتی که برای محدید که
امام صادق گفته بودن بند خدا
این شاهد اون بله
معرفت این شاهد اون میشه یعنی مرد اون که امام صادق گفته بودن برش که این عبادت شو باید مثلا بگن پیدا کنم من رو حافظم دارم
هم توضیحش رو بگم بفهمم چون ما الان خدا زن خالی شد
معرفت رو این شاهد قبل از صفته.
ببین اینی که الان این واقعیت این این فلانی این کسی که شاهدشی این شناخت این قبل از این است که اونو بتونی صفتشو بگی توصیفش بکنی.
اول میشناسی بعد
توصیفش. اول میشناسی بعد توصیف میکنی. شما اول منو که اینجا هستم اول میبینی بعد میگه سوزن چی صورتش این شکلی بود دستش این شکلی بود عمامه داشت نداشت این استاد خوبی بود یه مدت که با من میگردی میگه استاد افضل خوبی بود استاد بعدی بود توصیف میکنی. پس شناخت کسی که حاضر و شاهده قبل از توصیفشه. کی که توصیفش قبل از شناختشه؟ اونی که غایبه. و صفت الغایب قبل معرفته. یعنی کی که هنوز خودشو نشناختی بهش پی میبری؟ اونی که نیبینیش. شما میگه آقای فلان کس، میگه فلان کس کیه؟ میگه همون که اینجوری بود، اینجوری بود، اینجوری بود. میگه آها فلانی میشه. بعد تو خیال میری این همونه ها. اول صفت بود، بعد خودشو شناختی. حالا خدا حاضر همه جا ما نزد خدا حاضریم یا خدا نزد ما حاضر یا نه؟ حاضر یا نه؟ همواره حاضر دیگه. برای شما اول خدا رو میشناسی بعد میری سراغ توصیف. برای هر کی تو توصیف کم آوردی نگران نباش. شما خدا رو شناختی. ببینید من بحث‌های قبلی اینو دارم میگم. بحث‌های قبلی این بودش که هر توصیفی که از خدا می‌کنی توصیفمون کم داره. بعد اشکال اگه توصیفای ما کم داره ما خدا رو از کجا میشناسیم؟ ما همه چی رو با توصیف میشناختیم. حالا میگه ما همه چی رو با توصیف نمیشناختی. امور غایب رو با توصیف میشناختی. امور حاضر رو که با توصیف نمیشناختی. امور حاضر اول درکش میکنی بعداً توصیفش میکنی.
هیچ.
خب همین دیگه خدا هم حاضره. برای شما فکر نکن الان این اشکالا که من کردم خدا رو دیگه نمیشناسی. شما خودی که میشناختی همچنان میشناسی.
خدا همون خدا.
خدا همون خدا. خدایی که داشتی همون که باشه ارتباط داره همون که باشه نماز میخوندی نماز میخوندی که توجه میکردی همونه خدا. ما تا حالا فکر میکردی این خدا به اینجور به سادهش میگم تا حالا فکر میکردی سوزنچی یه استاد معمولیه. الان تو این بحثا فهمیدی سوزنچی استاد فرهیخته است. خیلی بالا سوزنچی که سوزنچی است همونی که تا دیروز داشت با شما صحبت میکرد. فقط آدمو تقریب به ذهن خواستم بگم ما. یعنی شما با خدا همواره ارتباط میگرفتی دعا که میکردی به کی دعا میکردی؟ ازارک بو فلفور دعو الله مخلصین علاءالدین تو سختی قرار بگی میبینی خدا رو میابی باشم حرف میزنی ازش هم تقاضا میکنی
خداگاه.
نه خداگاه وقتی که تو سختی شدید قرار میگیری ذهنت میکنه میگی یه جایی داری پناهنده میشی حتی آدم ملحد
یه نفر ده
مثلا آره اونی که هه به قول شما اونی که هست همونه
استاد هم گفتش که یه بنده خدایی بود بود زمان شاه و اینا من بود هم این مارکسیست ها و اینا بود منکر خدا بود و همه جایی بحث میکرد گوی یه جلسه این دارم شروع کرد در بگه خدا نیست و کلی چیز و اینا و کلی استدلال و بحث و اینا گوی من میشتم در بگه گوی من بچه بودم اون موقع بعد من میشتم هم زن در حق در گوی بعد حرفش تموم شد و بحث اصلی تموم شد و شروع کردم با رفیقاش تعریف کردن و خاطره گفتن و خاطره تعریف کردن که آره ما رفتیم شد فلان جاده و این جاده شب بود و نصف شب بود و یه لحظه ماشین پنچر شد و بعد به من گفتن این جاده اصلا نرو این شب جاده گرد داره خطرناک من گفتم تو ماشین امنیت داره اینا من خلاصه ماشین یه دادم تخت 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 گیر کرد پیاده شدم ماشین سری مثلا چرا روشن بود دیدم مثلا دلار فعلا گرد گیر پیاده شدم من نیت کردم ای گفتم خدا این پنچر شد من تو اون لحظه گفتم خدا پنچر شد اون خداییست که اداره که بود فلفل در اولا و یه تو سختی یا حاد که قرار میگیره تای دلش بگه خدا من خدا رو هست یعنی شما کلی باش ارتباط گرفتی من بحث کردم نترس تا حالا فکر میکردی که سوزنچی یه استاد معمولیه تا حالا فکر خدا اینه حالا فهمیدی این که هست این بالاتر از اینم هست
حالا میری جلوتر میری علی هم بالاتر بود، اما همونی که باش ارتباط می‌گرفتی، همون که میاد هر موضوع علی سلام به سلام هم می‌دید. خب السلام علیکم. با همه علی خدا هست.
حالا برای استفاده از دیتا دیتا